جلسه چهارم، مبحث
هنر و حماسه 3،
زمان 60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما هنوز وارد موضوع دوم بحثمون نشدیم که دیشب در اواخر سخن وعده اون رو دادیم، که اون موضوع این بود که هنر و حماسه در یک امری به گونه خاص مشترک هستند و اون محبت هست، عشق، علاقه، عاطفه در هر دوتا تأثیرهای اساسی دارن و رکن به حساب میان. تو موضوع اولمون هم باقی نموندیم، یه مطلبی رو بین این دوتا موضوع بنا شد که به توصیه دوستان به عرض شما برسونیم. مطلب اولمون این بود که وجه مشترکی بین هنر و حماسه هست و اون این است که هم حماسه در دراز مدت آثار خودش رو نشون میده و مانا میشه، هم هنر در دراز مدت آثار خودش رو نشون میده. بعد از همینجا اومدیم گفتیم که اگر کسی خواست یک اثر هنری رو هم از جهت هنری نقد بکنه هم از جهت محتوایی، این باید صبر کنه، زمان بگذره. شاید نقد فنی نیاز به زمان نداشته باشه، اما نقد زیبایی شناسی بخوایم بکنیم یه اثر هنری رو، باید بمونه ببینه تو بستر تاریخ چی جواب میده، آیندگان آیا از او چه قضاوتی خواهند داشت. چون اساساً ملاک روشنی برای شناخت چیزی که شناخت زیبایی یک پدیده، تصویر یا رفتار نیست، زیبایی یه ابهامی درش هست. به همین دلیل یکی از بهترین کارها اینه که آدم به قضاوت زمان بگذاره. از نظر زیبایی شناسی یک اثر هنری رو بخوایم نقد کنیم، باید بگذاریم زمان بگذره، یا یک کسانی نقاد باشن که انصافاً الان حرف 200 سال بعدو بزنن. بعضی ها پیرانی هستن، اهل حکمت همینجوری هن. اهل حکمت اساساً منتظر زمان نمیشن، حرف میزنه حرفشون درست در میاد. بعد از نظر محتوایی هم یک اثر هنری رو اگر بخوایم نقد کنیم، باز باید چگونه نگاه بکنیم؟ باید صبر کنیم ببینیم این در دراز مدت چه آثاری بر روی انسانها خواهد گذاشت. یعنی اثر رو الان این فیلم روی این آدم گذاشته ها، اثرات بعدیش رو هم بتونیم پیشبینی بکنیم. ما از همین موضوع، از این موضوع که اثر هنری آثارشو در دراز مدت نشون میده، به چند طریق بحث کردیم و این کار نقد رو دشوار میکنه، میخوایم منتقل بشیم به یک عنوان دیگری که اون برخی از ملاک‌های اساسی نقد محتوایی آثار هنری و رسانه ایست. کمی اختلاط بکنیم تو این زمینه، ببینیم این گپ و گفت ما آیا ثمری خواهد داشت یا نه. چون بنده خودم شخصا آدمی هستم که نقاد نیستم، از نظر روحی دوست ندارم نقدو، نه نقد علیه خودم، نقد علیه خودم رو دوست دارم، اصلا نقد کردن رو زیاد دوست ندارم. معتقدم اگه کسی زیاد نقد بکنه اخلاقش فاسد میشه. فاسد به معنای وحشتناکش نه، به معنای منفی نگر، منفی بین، یعنی نکات منفی رو میخواد ببینه. البته نقد لازمش نیست که شما حتما نکات منفی رو ببینید، ولی بالاخره نکات منفی رو هم میبینید. این هم شغل خوبی نیست که آدم هی ممکنه رو اخلاق آدم اثر بگذاره. حالا ما که آدم حسابی نیستیم اینقدر بخوایم مواظبت بکنیم اخلاق خودمون رو، ولی خدا شاهده آدم آثار کراهتش رو در روح خودش میبینه. لذا گاهی از وقت آدم میگه اصلا بذار ما چیزی نبینیم از محصولاتی که عرضه میشه، چون بعد هی نقد میکنیم. حالا ما که آدم حسابی نیستیم، ولی شنیدیم آدم حسابی ها اصلا به آدم ها نگاه نمی کنن تا مبادا عیب آدم ها رو ببینن. درسته؟ عیب دیدن هنر نمی باشد. هرچند من می دونم امروز در جامعهمون ما دچار یک فقر وحشتناک هستیم درباره نقد، اونم نقد محتوایی، خصوصا تو جامعه دینی خودمون دچار این مشکل هستیم به خاطر آفتی که در دینداران ما هست. دیندارهای ما، بچه مذهبی های ما یه آفتی رو دچار شدن که این آفت باید برطرف بشه. اگر اینجا مثلا اروپا بود این آفت نبود، ما از نظر نقد محتوایی اینقدر عقب نبودیم. غیر مذهبی هامون هم این مشکل رو ایجاد نکردن، مذهبی هامون این مشکل رو ایجاد کردن. خب ما از نقد خوشمون نمیاد، دوستم نداریم نقد بکنیم. گاهی هم که نقد میکنیم از باب بیان حال زمانه است. مثلا من بارها گفتم صدا و سیما رو ما نقد میکنیم، ما به صدا و سیما چیکار داریم؟ صدا و سیما نتیجه طبیعی افکار عمومیه. تو داری افکار عمومی رو نقد میکنی. الان من تو مهدیه صحبت میکردم درباره رابطه عقل و عشق، میگفتم چرا عقل و مقابل عشق قرار میدید؟ عقل مدیر عشقه. خب بعد میخواستم مثلا این حرف خودم رو جا بندازم، ادبیات عرفانی که ممکنه آدم رو به اشتباه بندازن اونو وسط میکشیدم نقد میکردم. بعدم هی میگفتم ادبیات کارشون مبالغه گوییه، مبالغه گویی هم با گزاف گویی فرق میکنه، میخواد با یه اشاره یه چیزی به آدم منتقل بکنه. ولی متن صحبت من برای اهمیت دادن به عقل شده بود نقد ادبیاتی که ممکنه ازش برداشت بد بشه. خب حالا یعنی که طرف گیر داده به ادبیات، نه، ما این بهانه سخنمونه. ما مردم تو افکار عمومی آدم نگاه میکنه احساس میکنه عقل و خشک و خشن میدونن، عشق و لطیف میدونن. این تصور اشتباهی ما برطرف بشه. ما همیشه با افکار عمومی کار داریم، با احوال عمومی کار داریم، با این داریم صحبت میکنیم دیگه، با تک تک آدم ها که نیست. افکار عمومی یکی از جایی که میخوای نبضش رو بگیری فیلم های مثلا تلویزیونه، چون اینا هم برای بچه هایی از میان همین مردم ساختن. وقتی آدم میگه آقا این موضوع رو تو غلط نگاه کردی، این غلطیست که تو جامعه رواج داره، بهانه است. لذا نقد رسانه برای ما اولویت نداره، اصالت نداره. ما وقتمون رو صرفش، ما دنبال انشاءالله کمالیم، بعد بخواهیم این نقص هامون کجاست. نقص های خود ما گاهی تو همین فیلم ها تجلی پیدا میکنه، میریم اونا رو نقد میکنیم. لذا از نقد کردن اساسا خوشم نمیاد. علم که گاهی دیدی تو این شبهای قبل نقد میکنیم و بعضی از اون آقایون صدا و سیمایی هم بی‌ظرفیتی نشون میدن، ناراحت میشن و اینا، این به اصطلاح به چه دلیلیه؟ دلیلش رو عرض کردم. منتها رفقا به بنده حرف حسابی زدن، گفتن آقا شما خیلی از اوقات اختلاف نظرهایی در نقد پیدا میکنید با خیلی از کسانی که این فیلم ها رو میبینن، شما بیا مبانی نقد رو بگو. گفتم آخه مبانی نقد محتوایی رو نمیشه که اینجا گفت، بنا شد که به قدری که میشه اینجا گفت من دو سه تا نکته بسیار مهم رو عرض بکنم. این دو سه تا نکته بسیار مهم نه برای این است که نقدی که بنده طلبه می کنم قبول واقع بشه، برای اینه که اون فقر و فلاکت یا اون آفتی که نقد محتوایی در مملکت ما داره برطرف بشه، اون به صورت یه بیماریه که تو بچه مذهبی هم هست. بچه مذهبی های جامعه ما خیلی هاشون هم از خواص جامعه هن. از مسئولان فرهنگی جامعه هن. دوچاره یه آفت هن. دوچاره یه افت هن. این آفت اونها رو دوچاره افت هم کرده که نمیتونن یک نقد محتوایی داشته باشن از آثار رسانه. اول من علتش رو بگم، بعد ملاکه‌های نقد محتوایی رو عرض کنم، با شما در میون میگذاریم ببینیم به کجا میرسیم. پس یه ضرورت ویژه‌ای ایجاب میکنه که ما باید بازار نقد رو رواج بدیم، چون ماها اشتباه بکنیم اشکال نداره، اشتباه و اشتباه ندونیم اشکال داره. صدا و سیما فیلم ضعیف بسازه، این اصلا اشکالی نداره. مگه ما کیا بردیم فیلم بسازه؟ خودمون این داریم فیلم بسازیم دیگه. و ما چی هستیم؟ کی هستیم؟ ولی اشتباه خودمون رو اشتباه ندونیم، به صورت ساختاری اینو کار درست بدونیم، این خیلی وحشتناکه. بگیم آقا اشتباه کردیم. بگیم آقا همه قبل بود. آخه خیلی خوبه دیگه. مگه آدم از عیب‌جویی خوشش میاد؟ ولی این که بعد از یه مدتی یه کارگردانی بیاد بگه که من رفتم سر همشون رو شیره مالیدم، مسئولم هیئت بچه حزب اللهی بود، رفتم یه فیلمنامه نشوندم گفت به این چقدر مذهبیه و تمام کفرم رو توش گفتم، و این کارگردان رندی که تو روزنامه مصاحبه کرد خودش این گفته، بعد نمیگه تو این مملکت یه آدم پیدا نشد بفرما داریم یه کار دیگه میکنیم؟ نماز تو فیلممون گذاشتیم، ضد نماز ساختیم. آخه خیلی بده. آقا این فیلم ضعیف بود. این فیلم این نکته رو داشت. ما کلا نرفت سرمون. حالا کی مسئولشه به ما چه ربطی داره؟ ما زیادم قصه نمیخوریم. اساسا مگه یه فیلم یا یه سریال چه اثری آنچنان میخواد تو جامعه بگذاره؟ گرچه باید شبهای قبل عرض کردیم که دینداری اصلا یعنی این که برای همین اثرهای کوچیک خیلی اهمیت قائل باشی. دین با بیدینی اینه که جنایت در بیدینی اینه که خنجر رو بکنی توش کمی یه کسی در بیاری بپیچونی، این میشه جنایت. عجب آدم قسی و قلبیه. اما آقای دین میگه که اگه یه شب بلند شدی رفتی در خونه خدا گریت نمیمد، تو قسی و قلبی. همچنی نمیخواد جنایت کار فوق حرفه‌ای بشی تا بگن قسی و قلب. دین اینه، سر این ریزه ها ذره ها حساسیت نشون میده. خب حالا چی بگیم؟ یکی دو تا نکته در مورد نقد محتوایی. قبلش بیماری که در ارتباط با نقد محتوایی بچه مذهبی ها رو گرفته. چه بیماری گرفته؟ الان مثلا میگی که آقا مثلا این سریال این القاء بدو داره، بچه مذهبی خودش چون کار کرده نیست تو عرصه هنر، تو عرصه رسانه. البته الان باید رسانه رو یکم کفش ما از هنر ترجیح بدیم. خیلی از این فیلم ها که ساخته میشه فیلم هنری انصافا نیست، فیلم های رسانه ایه. این هم که برای ما مهم شده، والا از نقاشی و عکس اهمیتش کمتره. من اینجا یه بار توی همین دانشگاه هنر همایشی بود، عکاسا و اساتید و دانشجوهاشون جمع بودن، من بهشون گفتم عکس هم عارفانه تر هم فیلسوفانه تر از فیلم، برای اینکه شما رو در یک لحظه نگه می‌داره، ولی فیلم مدام داره شما رو عبور میده. فیلم عمیق میخوان بسازن کار عکس رو میکنه، یه صحنه رو همجوری نگه می‌داره. همینجا که رفقا میگن بابا شما چقدر ارادت داری به عکس، گفتم والا ما ارادت شخصیمون اینه، ولی اگه عکس رو ول کردیم و این فیلمو گرفتیم، اونم فیلمای غیر هنری رو گرفتیم که سریالا باشن، به خاطر اینکه خوراک مردم شده، غذاشون داره میخوره هر روز، همیشه داره میخوره اینو. چی کار باید کرد؟ منم دارم میرم با مردم صحبت میکنم دیگه. من میام آقا ما بریم اینجا مردم رو دیندار کنیم، تلویزیون بره مردم رو بیدین کنه. این که نمیشه که. کسانی که میخوان علیه دین حرف بزنن، بیشتر از این که به مردم بگن دیندار باش، باید علیه عوامل بیدینی مردم صحبت کنن. بگن مثلا آقا فقر به مردم ندید، مردم خودشون کلا دیندار میشن. مردم منعرف نکنید، مردم خودشون کلی دیندار میشن. کاری نداره
مگه الان همین عاشورا رو دولت چقدر سرمایه گذاری کرده؟ در طول این سالا شاید دولت یک قرون هم پول نداده باشه برای عاشورا. مردم خودشون، تو فقط مانع نشو مثلا رضاخان یادتون عزادارا رو میزد، میکشت، میبست. ما رضاخان نشیم مردم خودشون با امام حسین رشد میکنن. والا ما مردم فیلم بد نشون ندیم، مردم دینشون رو میبرن جلو. خب من نمیتونم بی تفاوت باشم، من که اگه من رفتم اینجا پشت منبر بگم که آقا مردم دیندار باشید، خب من دارم میبینم عامل بیدینی چیه. یکی از عواملش خوراکهای مسمومه. بچه مذهبیه چرا دچار آفتن؟ یک، نقد محتوایی نوعاً بلد نیستن. دو، چیزی که فریبشون میده به جای اینکه سوال کنن آقا این فیلم چجوریه، چهار تا آیه قرآن و روایت و چهار تا آخوند بیاد تو فیلم و چهار تا نماز میگه به ایول نمازم اومد تلویزیون. من خیلی سادهش کردم خدمت شما عرض کردم. عالم دینی رو میارن، یکی از علمایی که من واقعا بهش ارادت دارم، یعنی واقعا این آقا نازه، گله. اگه هر درسی رو بگذاره من شرکت کنم خیلی بهره میبرم. میارن میگن آقا شما بفرمایید که این در مورد این سریالی که ما برای شیطان ساختیم بگید. ایشون میگه والا من خودش به من میگه من سریال ندیده بودم، اکثرشو یه چیزایی دیده بودم. گفتم من نمیام در مورد سریال شما حرف بزنم به دفاع یا علیهش، حرفم ندارم، میام در مورد شیطان صحبت میکنم. این عالم میاد میگه شیطان اینه، شیطان اینه، شیطان اینه، دو سه تا نکته میگه. اون یکی هم میگه آقا ما این دو سه تا نکته رو تو فیلممون آوردیم. اونم میگه که خب دیگه خب کار خوبی کردید اینو آوردید. گفت تجزیه خوبه اما ترکیبشو ببرن. بعد من به این رفیقمون میگم که آقای من شیطان پرستا، به این استاد طلبه میگم که شیطان پرستا میدونی در دفاع از شیطان چی میگن؟ گفت نه نمیدونم. گفتم در دفاع از شیطان میگن شیطان قدرتمنده، نمیگن که شیطان خوبه، که نمیگن شیطان ناز آغاز بخورمش الهی، اینو که نمیگن. میگن شیطان زورش میرسه، ما در مقابلش تسلیم میشیم، میریم بان تشکیل میدیم. مثل یه قلدری که تو محله چاوکش باشه، عربده کش باشه، کسی زورش نرسه، چون زورش نمیرسه میره نوچش میشه. بدید رو شیطان پرستی کار کنید. یکی از مایه هایی که تو جریان شیطان پرستی هست همینه. بعد به ایشون میگم آقا این سریال رو درست کردن، توش همه آیه های قرآن رو آوردن جز این یه دونه آیه قرآن، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان ضعیفه. این فیلم القا کرد شیطان قویه. چون بچه مذهبی میبینه چهار تا آیه روایته میگه بقیهش بیخیال. بابا یه زمانی ما تو ایران جشن هنر شیراز داشتیم، حالا که دارن حاجاتون هم توی چیز نشون میدن. واقعا من میگم که اینها عقب مونده فکری هستن در عرصه فرهنگ. میگن حاجی آقا نکن اینو زشته، به عناصر فرهنگی مملکت تو چرا اینو میگی؟ بابا عقب مونده به چی؟ چی عقب مونده؟ به کلمه بدیه عقب مونده دیگه. هنوز فکر میکنه سال 1357ه، همین که یه امامه بیاد تو تلویزیون باید 4 تا سجده شکر بده. بابا گذشت. جشن هنر شیراز کجا بود؟ تو فیلمای تلویزیون امسال داری با جشن هنر شیراز مقایسه میکنی؟ هنوز دارن بعضی فیلم‌های سینمای ما رو با ماهواره و با هالیوود مقایسه میکنن. ولمون کن بابا تو هم. مثل این که بگن فلانی طلبه خوبیه، بگن چرا؟ بگن چون چاوکش نیست. ای بابا امتیاز من اینه، من طلبه خوبیم. میگه ببین چند تا من امتیاز برای فلانی رو. یک، معتاد نیست. دو، چاوکش نیست. دیگه بقیه امتیازها رو خواهش می‌کنم نگو، ما خودمون میریم یه خاکی به سر خودمون می‌ریزیم. ولی بعضی از عناصر فرهنگی ما اینجوریان که آقا این فیلم چرا بده؟ نه نفهمید این فیلم چرا بده؟ این خوبه دیگه، این چند تا آیه قرآن استفاده کرد و بالاخره داستان خوبه دیگه. من اصلا چی بگم مقابل این نگاه؟ چی بگم؟ حالا بذارید یه تحلیل دیگه بکنم. من خودم این حرف رو یه جایی زدم، میخوام پس بگیرم، چون من عارفانه اینو گفتم، بعد اینا برداشت غلط علمی میکنن. نه از حرف من برداشت نکردن، من میگم که یه عارف اینجوریه، اگر شو هم ببینه، عارف که نمیشه شو ببینه، ولی اگه یه شویی هم ببینه، ببینه اینا بپر بپر میکنن، یاد سینه زنی امام حسین میفته. چجوری یادش میفته؟ این استدلالا رو بشنوید. میگه که ببین اینا دارن خودشونو برای یکی میکشن، اینا اگه با حسین آشنا بودن خودشونو برای حسین میکشن. آخ حسینم گریه میکنه. عارف اینه دیگه، کمی کم داره بهش میگن، به اینا به عاشقا میگن دیوونه، مال اینه. مثلا ببینه که میرقصه یاد نماز میفته، میگه نگاه کن رقص یعنی چی؟ تجلی اون عشق باطنی در حرکات بدنی. خب من هم نمازم همینه دیگه، آخ یاد نماز افتادن، الله اکبر. عارف کمی تا قسمتی دیوونه است، یعنی این هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست. اینه دیگه، نگاه عاشقانه به هستی داره. گفت به هر جا بنگرم، هر جا تو بینم. این یه نگاه عارفانه است. ولی نه عزیز من، که تو برداری این نگاه عارفانه رو بگیری در مقام نقد فیلم، هرچی گن تو فیلم بزنه تو هی به نگاه خوب نگاه کنی، به نگاه خوب نگاه میکنی. میگه اینش حالا اشکال نداره، اینش مهم نیست. من همیشه این مثال رو میزنم، توبه کن رو تو اون فیلمه به لجن کشید. حالا من که فیلمی نیستم، اونایی که بلدن میدونن آخرین سکانس اوجش که دیگه قطع میکنه و چی و فلان و بیسار، یه توبه کنی داره لجن میکشه خودشو. این تصویر تو ذهن هر کسی این فیلمو دیده مونده به عنوان آخرین تصویر. اگه مثلا از فیلم توبه نصوح شما چند تا تصویر تو ذهنتون مونده باشه، حتما یکیش اینه که توبه کن خودشو لجن مال میکنه. بعد برو 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 که اون ورتر، یه دفعه میبینی ذهنیتت نسبت به توبه با لجن نزدیک هم دیگه است. منتها خیلی که حزب اللهی باشی بشینی این فیلمو نگاه کنی، چجوری نگاه میکنی؟ آخش خدا انشالله ببخشدش، خدایا ما رو هم ببخش، میره تو عالم خودش، این فیلم نمیتونه درق بکنه. الان بلند میشه یه مناجاتی هم میکنه با خدا و میگه این فیلم ما رو یاد دعای کمل انداخت، یه ما دعای کمل نخونده بودیم، یک گریه هم بعدش میکنه. بابا تو خیلی خوبی، به درد این کارا نمیخوری، تو خیلی خوبی. این یه آفته. حالا بنده اول صحبت میگم عیبگیری خوب نیست، الان دارم چی میگم؟ به عیبگیری تشویق نمی کنم، میگم عیبو بفهم، نگیر، ببخش، میدون بده. آقا تا کار نکنن اشتباه نکنن که، مثلا بگو ما تو فیلم ولایت عشق که امام رضا رو نورافکن انداختیم تو صورتش، خب غلط بود. حالا دیگه بچه‌ها دارن تجربه میکنن ببینن امامو توی فیلم چجوری نشون بدن. ولی تو خطبه قاصه نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود که خدا اگر می‌خواست پیامبرانش رو یه جوری متمایز بین مردم قرار میداد تا هر کی دید ایمان بیاره. تو نباید یه امام یا پیغمبر اگه نشون میدی متمایز نشون میدی، باید عادی نشون بدی. درسته؟ او این غلط بود، بعد حالا اشکال نداره، این غلط ها زیاد اتفاق میفته، خوبی نداره، نوکرم سنه دیگه چی بگم. ولی این که یه دفعه نشستی تو فیلم، تو عشقت به امام رضا یه دفعه این با نور افکن داره یه آقای نشون میده، عشق بریزی، حال کنی، صفا کنی، باریکلات، ما یاد امام رضا انداختن. این یه آفته که آدم به خاطر شدت خوبی خودش عیبهایی که داره ساختاری میشه، نهادینه میشه، نبینه، بعد همه چیز رو عرفانی باش تا بکنه. نه بگو این عیبه، اما خب حالا میبخشیم، این عیب اشکال نداره. چه اشکالی داره؟ من آدم مهربون فوق مهربون به شما نشون بدم، آدم مهربون لارج فوق لارج آیه ابوترابی. بذارید این داستان رو براتون بگم. آیه ابوترابی مرحوم آزاده، سید آزادگان، واقعا سید آزادگان، ایشون یه خاطره عجیب داره. بچه مذهبی های یکی از اردوگاه ها با تعداد معدودی غیر مذهبی های اون اردوگاه با هم دعواشون شده بود. غیر مذهبی ها با بعضی هم ارتباط داشتن، اینا رو اذیت میکردن. اذیت که فحش به مقدسات اول تا آخر، تحویل بگیر بقیهشو. اصلا اونا رزمنده نبودن. همینجوری یه زمانی عراق میخواست از بیابون هر کیو بگیره از تعداد اسیرش ببره بالا. من این داستان رو فکر کنم سالهای قبل یه جورایی گفتم، یه جایی گفتم. خب اسرا دعواشون شده بود. اینا برای بچه مذهبی های اردوگاه برای اعتراض به غیر مذهبی ها اصلا یه هواخوری نمی رفتن. کار به جایی رسیده بود دچار بیماری های وحشتناک شده بودن. آقای ابوترابی دیگه حالا با چه ترفندایی میتونه بره تو اون اردوگاه. میره تو بچه مذهبی، به بچه مذهبی میگه چیه، چه اینجوری هستید شما، هواخوری؟ میگه نه آقا، ما هواخوری نمیریم به خاطر این فلان فلان شده های بیدین ایمانی که مقدسات ما رو اهانت میکنن. آیا ابوترابی میفهمن این حرفا چیه؟ میریم اونا رو جذب میکنیم، میریم کوتاه میایم، ما انقدر کوتاه میایم تا خوب بشن. خلاصه اینا رو متقاعد میکنه، بیاید رفاقت کنیم با همینه که شما میگید خیلی بیدینن. بعد آیا ابوترابی بهشون میگه بدترین اینا کیه؟ یه دونه آدم مثلا سیبیل در رفته آنچنانیه، بعدشون رو معرفی کنم که این همه بدتره. آیا ابوترابی خودش باشون رفیق میشه، میگه امامن اینقدر رفیق میشه، نمیگه تو بدیاتو من نمیبینم، بدیاتو قبول دارم خوبیه، میبینه ولی کوتا میاد. کوتا اومدن چقدر؟ در حد آقای ابوترابی. اما بفهم آدم اینقدر کوتا میاد، اینا روشون کم میشه. یکی از رفقا میگفت این خاطره رو هر جایی نگو، چون همون آدم سیبیل در رفته خیلی بد الان یکی از خوبا و نازنینای نازنیناست. سیبیل یعنی چی؟ نازه، ماهه، صفای باطن داره. آیا ابوترابی باش رفیق میشه؟ بعدها هم تو ایران یکی از رفقای ناز آیا ابوترابی. و خود این آیا ابوترابی که طرف اهانت به مقدسات میکنه باش کوتاه میاد، راه میاد، رفیق میشه، با هم چفت میشن، یکی میشن. و خودشو موقع درس اخلاق دادن میدونید چی میگه؟ برمیگرده میگه بچه ها، آدم ممکنه، حرف مشهور آقای ابوترابی بوده، بچه ها آدم ممکنه یه دفعه شروع کنه مثل بلبل چینی صحبت کنه؟ میگن نه. وقتیشون میتونن مؤمن همینجوری محال عصبانی بشه. ببین ببین چقدر ملاک های دقیقی داره. ملاک ها دقیق باشه، حالا خواستی کوتاه بیایی مقابل یه آدمی که خیلی ها فکر میکنن بعد کوتاه بیا تا آخر گازش هم بگی نه ترس اشکال نداره. ما که نمیگیم آقا قلع و قم بکنیم، میگیم ما بفهمیم این خرابیش این بود، این ایراد داشت، این ایراد اینا، ایناشو بفهمیم بتونیم نقد کنیم، بتونیم نقد کنیم اصلاح میشه. مگه این فیلم سازا عناد دارن با دین؟ ولی کشکی کشکی کار درست عمیق نمیشه انجام داد. این یه آفت تو جامعه ما، آدم مذهبی های ما متوجه نمیشن این درد آدم کجا ببره. وقتی که آدم مذهبی های ما متوجه نقد محتوایی یه فیلم مذهبی نشدن، میدونید میشه قانون، اینجوری فیلم ساختن میشه آیین نامه، میشه قانون. منتها بیدار کردن بچه مذهبی به دو دلیل سخته. یک، سند میاره که 10 تا کار خوب ما تو این فیلم نشون دادیم. بله 10 تا کار خوب فیلم نشون، ولی اینا تجزیه بکنی اینا توشه. یکی دیگه میگه که اثر خوبی داشت، من دیدم خیلی ها پای این فیلم گریه کردن، اینقدر آدم ها پای فیلم توبه نسو گریه کردن. بابا اینا هم مال صفای باطن خودشون عشق است که اینجوری گریه کردن. این فیلم خرابه. من فیلم تبلیغ یهودی بیارم نشون بدم، یهودی میخواد توبه کنه دستشو میگیره زیر آب، خوشگل قشنگ، چیزی نیست که تو دنیا تکرار نشده باشه. فیلم امر به معروف و نهی از منکر بیا نشون بدم دختره رو محجبه میکنه تا آخر فیلم، یه دونش تو جمهوری اسلامی کسی خوابش هم نمیبینه. اینقدر حلوا حلوا نکن، عالم خبراییه. فیلم های متفکرانه، فیلسوفانه، عارفانه آدم میبینه تو عالم. کارگردان نشسته فکر کرده، حظ میکنه آدم. چهار تا صحنه‌ش رو بگیری، خط خط درستیه. قصه‌ش میشه خب آدم. ولی چون تو چهار تا آیه توش گذاشته و نماز و چهار تا حرف خوب گذاشته و آخرش هم آدمه میره توبه میکنه، آدم میره چرا می توبه میکنه؟ آقا یه استاد مفسر قرآن از عرفای بی نظیر که اسم پیشش میبرن میگه بگو نیاد پیش من، بگو بیاد این آدم با صفای. از اسم آدم ها، نه که ببینه تشخیص بده. ایشون الان هست توی قم. ایشون یکی از شاگرداشون میگفتش که میرسیم پای درس تفسیر، ایشون تفسیر باحال اون که همش گریه میکردن بعد از کلاس تفسیر، میگفتش که بیاد خدا بودی؟ میگفتیم بابا ما تای پای تفسیر تو بودیم. میگو خب باشه، چه بسا غرق تفسیر بشی از خدا غافل بشی. بعد من میگم بابا تو این فیلم خدا مرده بود، بابا تو این فیلم خدا مرده بود که این روزه گرفته بود بیاد جلوی شیطانی آدم رو بگیره. آخر فیلمم که شیطان لو میره با کارهای چی؟ یکی بهش تلفنی خبر میده، نه به قلبش الهام بشه. یه دونه روایت ساده میچسبونه به سقف فیلمو. میگیم آقا این آقا چرا تحت تاثیر شیطان قرار گرفت؟ میگن آقا مغرور شد، آدم خوبی بود. میگیم آقا آدمای خوب شیطانو میبینن، میگن اینم خیلی خوب بوده. مؤمن معمولی روایت داریم هیچ وقت یقین به باطل پیدا نمیکنه. چرا تو فیلم شما این یقین به باطل پیدا کرد؟ این غلطه. میدونید چی جواب آدمو میدن؟ مفترین حرفی که تو عمرش آدم ممکنه بشنوه. میگه که خب حالا همه روایت ها رو که نباید یه جا اجرا کنه. بابا درسته، ولی علیه یه حرف مهم که نباید اقدام بکنه که فیلم. بازار آشفته، بیبندوبار، سطحی، عوامانهی در ارتباط با نقد محتوایی. به خدا قسم اگر من یه ذره قصه فیلم های غیر مذهبی رو بخورم، دردش آدم به کجا بگه؟ این مشکل جامعه ماست. این مشکل حل بشه، کی به فیلمساز کار داره؟ کی به فیلم کار داره؟ بالاخره دفعه بعد میسازن درستش میکنن دیگه. اولین بار که ما پیشنهاد کردیم به دوستان رسانه که آقا نقد بعد از سریالاتون بگذارید، که از همون سال همون مسئولین محترم حرف عاقلانه یافتن، اجرا کردن. از همون سال شروع شد نقد سریال‌ها بعد از پایان سریال. به بنده گفتن شما هم پیش بیارید، ما هم رفتیم، گذاشتیم تو راه بودیم. گفتن آقا میدونید که بچه‌ها زحمت کشیدن. ما ببخشید، ما شرمنده ایم. زحمت کشیدن. چی داره ذبح میشه؟ چند تا اصل برای نقد محتوایی فیلم‌ها بگیم. ببینید شما سر این چند تا اصل میتونید توافق بکنید. دارم من نقد هنری رو کاری ندارم، شما میکنید از نظر زیبایی شناسی یه جوکی درست کنیم که اینقدر ظریف این لطیفه چیده باشه، چیده شده باشه کنار هم دیگه، که آی به آدم بخنده، آی آدم بخنده، آی رو دبروش از خنده، هیچ وقت هم یادش نره ممکنه. ولی تو این جوک پیغمبر خدا رو مسخره بکنید. از نظر هنری یکه، ولی از نظر فن جوکسازی خیلی قشنگه، ولی از نظر محتوایی این درست نیست. متاسفانه من یاد یه فیلم سینما افتادم که برای جبهه ساخته بودند و آره تو این فیلم دیگه اصلا این فیلم که اصلا خارج از نقده. چی بگه آدم؟ چون برای جبهه ساخته شده حاج آقایی چی نگو؟ چی بگه آدم؟ حالا بزنم توش بهتره، چی نگیم بهتره. شما تو هر فیلمی به روحانی بگی حاج آقا تقبل چی تلقى بالله یه چیزی بگی همه میخندن. تو هر فیلم این کارو بکنی میخندن. این چه ربطی به جبهه داشت؟ من یه بار لطیفه جبهه اینجا به شما گفتم، تحلیل عرفانیشو کردم با هم گریه کردیم. لطیفه هایی که تو جبهه بوده. فرق جبهه با قید با این با بهترین مجالسی که شما میبینید اینه که اونجا ما تا زمانی که تو جنگ بودیم نشاطمون هزار برابر بیشتر بود. جوانایی که الان تو جبهه نیستن آدم نگاه میکنه نسبت به جوانهای جبهه مردن هستن. نشاط بود، سرزندگی بود، هیچ کی روده راست تو شکمش نبود، راحت با کسی حرف میزد، همه میپیچوندن، یه خنده از روش در میومد، یه لطافت، یه چیزی بود جبهه. گفتم یه بار این لطیفه رو براتون. نشسته بود سلمونی میکرد، همین سلمونی ها ماشین میگرفتن، موی همدیگر میزدن، این یه دفعه بلند میشد میگفت سلام علیکم، مینشست. و بشین آقا، به کی داری سلام میدی؟ دوباره میزنیم و بلند شد سلام علیکم، مینشست. آقا به کی داری سلام میدی؟ بشین تو رو خدا. دوباره یه کمی میزدیم، بلند میشد میگفت سلام، مینشست. آقا چی کار داری میکنی؟ من نمیزنم دیگه بقیه سرت. آقا تو بزن دیگه، تو چی کار داری؟ میگفت به کی داری سلام میدی؟ میگفت خب به بابام. خب بابات کجا بود؟ میگفت خب تو پدرم رو درآوردی، خب اومد من بذار سلام بدم دیگه. به جای اینکه بگه اوه چه خبرته، کندی موامو، ببین چقدر با حیاست، نگه داشته، این برشو میگه، اون برشو میگه، این برشو میگه، با خنده، خب بگو دارم موهاتو میکنم، نازن، گلن، خوردنی هن. اون وقت تو نشون بدی این کاراکتر رو، این شخصیت رو، این میدونی چرا اینجوری کرد؟ اینجوری میدونی چرا اینجوری بود؟ اینجور خیلی با حیاست. والا لوتی هم داشتیم اومده جبهه، اصلا لوتی های ما که هیچی، دمشون گرم. لوتی عرق خور برو پیدا بکن سلام منو بهش برسون. آدم جوان مرد با صفا لوتی عرق خور بیاد جبهه، حاضر نیست کسی رو مسخره کنه. لوتی ها مسخره نمی کنن، چاقو میکشن، عربده میکشن، مسخره نمی کنن. لوتی های مدر اول مسخره میکنن، چرا آدم های مبتذلی هم. لوتی چاقو میکشه، مسخره نمیکنن. بابا اینا نهادهای فرهنگی ماست. هر که خود دلش میخواد میمالونه به هم دیگه. میدونه چون جبهه توشه و اینا هیچ بهش چی نمیگه. خودم چیکار کنه این نقد رو؟ چند تا اصل رو برای نقد محتوایی من خدمت شما عرض بکنم. یکیشو شبهای قبل گفتیم، آثار دراز مدتش رو باید ببینیم و این کار هر کسی نیست. کار اگر کار کسی هم بود حرفش رو دیگران نفهمیدن اشکالی نداره. جامعه فرهنگی کشور باید یکی دو تا بابا پیدا کنه که بلدن نقد کنن. این نمیشه به شورا گذاشت. به لشکر فرهنگیان کشور، لشکریان بیایید اینجا با هم شور میکنیم نظر اکثر. به نظر اکثریت مگه؟ بعضی ها دارن. مثل این که ما به نظر اکثریت عزاداران ابا عبدالله حسین بگذاریم موسیقی عزاداری ابا عبدالله حسین رو تعیین کنن. خیلی بیجا میکنن عزاداران امام حسین موسیقی رو تعیین کنن. موسیقی استاد میخواد. یکی از اساتید موسیقی به بنده نکته لطیفی رو میگفت. میگفت چرا این نغمه رو توی عزاداری های بیت این نغمه رو خوندن؟ این قشنگ نیست، قشنگ غلطه. زود دست رو گرفتم بردم گفتم آقا بیا این حرفا خوب میزنی، استاد موسیقیه، عزادار امام حسین میخواد بخون استاد موسیقیشو استاد ببینی. نقد محتوایی کسی که میخواد بکنه باید آثار بلند مدت، آثار بلند مدت به رأی‌گیری نمیشه گذاشت. یه حکیم میخواد یکی دو سه تا این کار آدم پیدا بکنه، اونا رو شعور بگذاره، نظراتشون جمع بکنه. دومین بعدی که از اون جهت باید آثار نقد بشن، رؤیت همه آثاری است که بر مخاطب میگذاره. دو تا اثر اینجوری گذاشت، اون اثر دیگه چی؟ اثر دیگه چی؟ شما باید ببینید که مثلا طرف اینجوری میاد، یه آقایی رفته دنبال خانوم بازی، خب ما باید لهش کنیم. خب اشکال نداره لهش کنید ببینم، حالا اشکال داره یا نه فعلا این تیکش نمیخوام نقد کنیم. اینو لهش کنید. این اثرش خیلی خوب بود. مردا خودشون جمع کردن. مردا خودشون همیشه این فیلم دیدن جمع کردن. فقط یه مش دعوا تو خونه ها راه افتاد و مردا من از شما میپرسم شما خودتون جمع کردید؟ بابا آدم یه دقیقه از راه عاقل باشه. بگو میخوام سرگرمی بسازم. راحتمون کن. به دین چرا آویزون میشی؟ آقا این از این. بعد از در کنارش میدید چی اتفاقی میفته؟ شما باید مواظب باشید. یه مردی آدم بدی بود، خواستی بدیشو نشون بدی، از اون ور کنار این صحنه چهار تا اثر بد دیگه میگذاره. بی احترامی که یه خانوم به شوهرش جلوی بچه ها بکنه، این اشکالی نداره؟ این اشکالی نداره؟ همه آثارشو دیدین؟ بذارید من زود ملاک سوم رو بگم، زودتر بحثمو جمع کنم. از ملاک سوم برای نقد محتوایی رعایت اولویت هاست. یه آموزش بد میده که این آموزش بد خیلی مهمتر از اون آموزش خوبه. میگه بی خیال، اون آموزش خوبشو بگیر. نکته چهارمی که در ملاک باید بگم، یک حرف بسیار عجیب غریبه، فقط روش فکر کنید. در بحث منطق، ماده منطق نه صورت منطق، یه بحث قشنگی میکنن طلبه ها، نه طلبه ها، فلاسفه، کسانی که اهل منطق و فلسفن، میگن اگر شما 100 تا مقدمه کنار هم دیگه بچینی که بخوای یه نتیجه بگیری، یکی از این مقدماتت غلط باشه، 99 تاش درست باشه، نتیجه‌ای که میگیری درسته یا غلط؟ اهل منطق میگن نتیجه غلطه. اصطلاحا میگن نتیجه تابع اخص مقدمت این است. نتیجه تابع بدترین اثری است که یک فیلم میگذارد. آدم که نمیتونه اینجا ماسمالی بکنه که 10 تا اثر خوب گذاشته حالا یه اثر بدم گذاشته. نتیجه تابع اخص مقدمت این است. یه دونه اثر بدم نباید داشته باشه. نمیتونی اون اثر خوبم نمیخواد بگذاری، فدات بشم الهی، برو دنبال شغل دیگه. برای هنرمندا هم اینو بگم، هنر تراوشات روحی انسانه، روح انسان روی این هنر اثر میگذاره. فداتون بشم، 10 تا خصلت خوب داشته باشید، یه دونه خصلت بد، اثرتون متأثر از اون یه دونه خصلت بد هم میشه. این اثر دیگه قابل خوراک نیست. گاهی یه فضله موش یه دیگه غذا رو خراب میکنه. لذا سالهای قبل ما مکرر با هم دیگه صحبت میکردیم، چارش اینه که اهل هنر اهل عرفان باشن، تقدیس بشن. این انسانیه که اشتباه حتی المقدور نمی کنه. حتی اشتباه بازم با اشتباه پیش اومدن فرق، رشد نداشتن فرق میکنه با ضربه زدن و این ناشی از یه مسائلی باشه که آدم نمیتونه به زبون بیاره. یه کینه‌ای، یه کدورتی، یه مشکلی با یه چیزی. ببینید رفقا، آدم عیب داشته باشه اشکال نداره، یه عیبشو محکم تو مشتش نگه داشته باشه، این عیب هرچی کوچولو هم باشه خیلی ایراد داره، تمام خوبیاشو خدا قبول نمی کنه، اون میشه عقده براش، اون میشه عقده براش. انقدر حرفهای باریکتر از مو در نقد محتوایی آثار هنری و رسانه‌ای وجود داره. اینا رو یکی یکی باید در کنار همدیگه گذاشت بعد شروع کرد. یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی مایه نقده و اصلا هیچ کسی ازش صحبت نمی کنه، تقد تبارک راحت خیال همه، اولویت های نه بعد از اثر هنریه، اولویت های قبل از اثر هنریه. این موضوع اولویت داشت؟ این موضوع اولویت داشت و ساختی؟ چند میلیون خرج کردی؟ نمی ساختی چی می شد؟ موضوعات دارای اولویت برن کنار، موضوع بدون اولویت رو کسی بخواد صحبت بکنه، می دونید تو روایات ما به این میگن جنایت؟ یه روایت برای شما بخونم. میفرماد لیس العاقل عندنا من یعرف الخیر من الشر. عاقل کسی نیست که خوب و بد رو از هم تشخیص بده.
آجا این که خیلی خوبه، خوب و بد رو از هم تشخیص بده. صبر کن، دندون رو جگر بذار، جگرتو که نخوردن، یه دقیقه صبر کن.
لیس العاقل عندنا، نزد ما اهل بیت، پیش مردم بله میگن آدم عاقلی، خیر و شر رو تشخیص میده، ولی پیش ما اهل بیت عاقل اون کسی نیست که خیر و شر رو تشخیص میده. بل العاقل من یعرف و خیر از شرین. عاقل کسیه که بین دوتا شر میفهمه کدوم بهتره کدوم بدتره، بین دوتا خیر میفهمه کدوم بهتره. آقا این فیلمسازای ما عاقل نیستن چون موضوع بد انتخاب کردن، موضوع داره اولویت انتخاب نکردن. حالا چه اشکال داره آقا؟ بعدن انشالله درست میشه کم کم. فدات بشم حرف آخر این که دیگه ما وقت نداریم. این اسلام و این معنویت و این دیانت و این قرآن و این صفای باطنی که مردم ما دارن، این صفای باطنی که گناهکارای ما دارن، آدم بدای ما اینقدر خوبن تو این جامعه، این فرصت رو ما از دست بدیم، خدا شاهده نمیتونم بگم چرا، این فرصت رو از دست بدیم، اون وقت میشینیم زجه میزنیم برای لحظه لحظه هایی که از دست دادیم برای رشد یافتن جامعه همون. این لحظه هایی که از دست دادیم، این موضوعات نابی که رو زمین موندن، این نگاه هایی که ما نکردیم، این حرفای خوبی که ما نزدیم، اون به اون اصلهایی که نپرداختیم. دشمن ما هوشیار شده اومده جلو، چی کار داره میکنه؟ خدا شاهد عجیب غریب. ما وقت داریم مگه؟ حالا باشه یه چیزی بگو، یه چیز خوبی بگو ببینم. به خدا این حرامه، به خدا خیانته. یه چیز خوب یعنی چی؟ تو ببین الان چی باید بگی؟ ما چقدر وقت داریم؟ چقدر بودجه داریم؟ چقدر انرژی داریم؟ باز برمیگردیم به اون حرف ادعای واهی. آخر ادعای بنده اینه که با چند تا فیلم سینمایی و سریال تمدن غرب رو میشود به سقوط کشید. که تو بگو اونها چقدر فاصله دارن از معارف دینی ناب ما. حالا شما ببینید این جامعه با چند تا فیلم و سریال بجا چقدر میتونه رشد بکنه. منتظر یه جرقن مردم. این جرقه امکاناتش هست، فهمش هست، زده نمیشه. والا آدم یه دفعه گیج میشه. این هم حرف ما. دیگه نه از نقد صحبت خواهیم کرد، نه نقد خواهیم کرد. گر در خانه کس هست، یک حرف بس هست. ما بریم سراغ شطور خودمون. بیتم چی داره؟ یه ربی داره. رب گفت شطور من رو بده. گفت فکر هم اومدی خانه کعبه رو از دست من نجات بدی ابره. گفت خانه کعبه خدا داره. ما هم شطور خدایی شطوریم، شطورمون رو بده بریم. ما فعلا دامن جمع بکنیم بریم امام حسین خودمون محکم بچسبیم. دل خودمون رو به امام حسین بچسبونیم. با این حماسه آشتی بکنیم. عاشقانه در این حماسه غرق بشیم. هنر خودمون هم بشناسیم، مثبت حرکت کنیم بریم جلو. مثبت حرکت کنیم بریم جلو. انقدر زیبا میشه، انقدر زیبا میشه همه مشکلات جامعه رو حل کرد. همه مشکلات جامعه رو حل کرد. همه مشکلات جامعه رو حل کرد به سهولت. نه از زیبایی کاسته میشه، نه از خنده کاسته میشه، نه از هیچی. فقط اهتمام داده نمیشه دیگه. انشالله این نقدهای محتوایی یک کمی هوشیاری ایجاد بکنه. موقعی که میخوان فیلمنامه تنظیم بکنن یه سری شرایط رو در نظر بگیرن. از اون اول من این کاره هستم یا نه. بگذاریم بریم کربلای ابا عبدالله الحسین. ابا عبدالله الحسین با یه دقتی حماسه خودش رو چید. اساسا دین اینجوریه، آدم های عاقل اینجوریه. اونایی که میخوان یه ماشین هم درست بکنن اینقدر دقت میکنن برای ساختن یه دونه ماشین که تازه با جسم ما کار داره، با روح ما کار نداره. اینقدر تمام ظرائف رو درش رعایت میکنن. شما قدم به کربلا که میگذاری اینقدر حساب شده که میبینی. خواهش میکنم کربلا رو بیاد نقد کنیم. یک ذره حسین علیه السلام با این امام معصومه میدونم، ولی شما یه نگاه بروندینی به کربلا بکن. فکر کن اصلا اهل اسلام و شیعه و امام حسین اینا نیستی. به عنوان یه افسانه بهش نگاه کن، این چجوری طراحی شده. امام حسین هر گوشه ای از این حماسه رو یه ذره نکاتی رو رعایت نمی کرد، این حماسه خراب می شد. این حماسه بعضی از تیپا رو جذب می کرد. تو رو خدا چی کار کرده امام حسین؟ پیر مرد، جوان، بچه، زن، مرد، روشنفکر، عوام، روستایی، مال 1000 سال پیش، مال الان؟ یه جور دلبستگی به حسین دارن. میدونی یعنی چی؟ کدوم داستان اینجوری میکنه با آدم؟ این چه اعجازی تو این داستان کربلاست؟ هر گوشهشو نگاه میکنی میبینی این دقائق و لطائف چقدر قشنگ طراحی شده است. روزه های ابا عبدالله الحسین رو شما به نقد، البته نذارید مثلا بعضی وقتا روزه رو من ممکنه خرابش بکنم، من ممکنه روزه رو قشنگ نخونم، ولی روزه ها دقیق طراحی بشن ببینید این روزه ها چیکار داره میکنه. یه روزه براتون بخونم. لطیفترین شهید کربلای ابا عبدالله الحسین کدوم شهیده؟ جگرسوزترین شهید کربلا کیه؟ دوباره یه روزه که بخواد نقش عاطفه رو در حماسه نشون بده. عاطفه حسین در کربلا اگه این خصوصیت رو نداشت، این حماسه اینقدر رونق نداشت. لطیفترین آی اونایی که مطالعه هم نکردید، فقط روزه شنیدید از زبون این روزه خونا، با کربلا همینقدر آشنایی دارید، شما قضاوتتون قبوله. لطیفترین شهیدی که تو کربلا جیگر آدم و آتش میزنه شهادتش، جز کسی جز علی اصغر ابا عبدالله حسینه. امام حسین قنداقه علی اصغر تو دستشه چه کلمه ای رو گفت؟ یه کلمه که اوج بیتابی ابا عبدالله حسین رو نشون میده. صدا زد خدا چون تو میبینی تحمل میکنم. خیلی کلمه بزرگیه، انگار نزدیک حسین بگه خدا دیگه تحمل نمی کنم. انگار حسین میخواد بگه آخر تحملم بود. انگار حسین یه حرفایی میخواد. خیلی جگرش سوخته حسین، ناراحت نیستا، ولی میگه خدا تو میبینی و الا داغ علی اصغر تحمل کردنی نیست. عظمت این حماسه رو تماشا بکن. حسین یه بار دیگه هم این جمله رو تو کربلا گفته. اون کی بوده؟ برای شما همه تون سوال نمیشه، اون کی بوده؟ اون کدوم بچه حسین بوده؟ اون ابوالفضل العباس بوده؟ اون کی بوده؟ اون بالای سر حبیب ابن مظاهر یار پیر مرد خودش بوده که همبازی دوران نوجوانی و کودکی حسین علیه السلام بود. بالای سر این صحابه جلیل القدر پیغمبر که رسید، سرش رو زانو قرار داد. همون عاطفه صدا زد خدا چون تو میبینی تحمل میکنم و الا مرگ حبیب رو نمیتونم تحمل کنم. این دوتا رو که کنار هم بگذاری، یه دفعه حماسه کربلا تو یه فاصله از خودش میده، بهت میگه که فکر نکن تمام اعماق این حماسه رو درک کردی. این حماسه پیچیده تر و بلندتر از اونیه که به سادگی بتونی ادعا بکنی این حماسه رو فهمیدی. حالا حبیب کیه؟ بریم تو وادی حرفای دیگری از این حرفای قبلی که در اومدیم تو روزه. روزه های بی مناسبت هم با هم بخونیم. میگن یه بار پیغمبر تو مدینه یه بچه کوچولی رو بغل گرفت، هی میبوسه، هی نازش میکنه. اصحاب تعجب کردن، گفتن آقا شما با نوهات رابطت اینجوریه، این بچه کیه شما اینجوری؟ فرمود این همبازی حسینمه. یه بار دیدم به حسینم محبت میکن، من هر کی حسینم رو دوست داشته باشه دوستش دارم. بقیه شرح کلام پیغمبر رو من بگم. این که حسینم رو انقدر دوست داره معلوم قلبش از تلاست. این بچه میدونی بعدها کی شد؟ بعدها شد همین حبیب ابن مظاهر که حسین بالای سرش اومد فرمود خدا من به خاطر تو فقط دارم تحمل میکنم مرگ حبیب رو. یا رسول الله چی کار میکرد حبیب؟ چی کار میکرد این کوچولو با حسینه؟ فرمود من یه بار دیدم داره خاک لباس حسینم رو میتکونه، توتی های چشم خودش میکنه. بی خود بعضی ها حسین رو خیلی دوست نمیدارن، یه صفای باطن دارن، یه صفای باطن دارن. اون نازنینی که کتاب خاطراتش رو جمع کردن نوشتن، بهش گفتم که چی شد تو به راه اومدی؟ هر آدم عرق خوری بود، فقط از دین و دیانت و خیلی اهل همه کار، از دین و دیانت یه دونه محبت امام حسین تو دلش بود و یه دونه ادب هم چاشنیش کرده بود. میخواست بیاد مجلس حسین، میگفتن دهنشو آب میکشید میومد. دهنشو آب میکشید. همینقدر رسول، آقا رسول، رسول ترکه، بهش میگفتن رسول ترکه. کتابش هم به عنوان رسول ترک نوشتن. من یه جایی میگفتم آقا رسول، یه نفر از رفقای قدیمش بچه بوده اینو دیده، به من گفت چرا اینجوری میگی؟ همونو بگو که بهش میگفتن. بیاد توی هیئتی بهش میگن، رئیس هیئته میگه اینو بیرونش کنی، این تو جلسه ما بشه باعث آبروریزی ماست. بیرونش میکنن، هیچی نمیگه. رئیس هیئته فردا صبح در خونهشون رو در میزده، میاد بیرون، میره این اومده میگه آها غلط کردم، تو بیا هیئت، تو کاری نداشته باش با کس دیگه، من اشتباه کردم دیشب. میگه چرا؟ میگه من یه خواب دیدم، تو کاری نداشته باش با اون خواب، بیا دیگه. من گفتم نه یا حالا میگم بیا ببخشید، کاری نداری ما رفتیم. آقا باید خوابو بگی ولی نمیام. خواب یه جورایی توش حرفای ناجور داشته، نمیخواسته بگه. اصرار که میکنه میگه آقا رسول، راستش من دیشب خواب دیدم خیمه ابا عبدالله حسین تو کربلا تنهاست، این خیمه رو دشمنان محاصره کردن، یه سگی اون جلو نمیذاره کسی بره تو. آقا رسول ببخشی ها، این سگ چهرهش چهره تو بود، بدنش بدن سگ. من به خودم گفتم شاید این به درد حسین میخوره از خواب بیدار شدن. حالا تو چی کاره اینو بیرونش کردی؟ دیدی که تو خواب داشت از خیمه حسین پاسداری میکرد. میگه آقا رسول نشست، شروع کرد گریه کردن، گفت پس بالاخره حسین منو به عنوان سگ خودش پذیرفت. عوض شد، عوض شد، یه صفایی پیدا کرد. گریه کنی شد برای حسین که یکی از علما جلسه گرفته بود تو خونش، گفته بود آقا رسولم بگید بیاد. اصلا مجلس بدون این صفا نداشت، پیداش نکردن آدرس بدن. تو عزاداری یه دفعه دیدن که آقا رسول خودش اومد، تاریک بوده کمی فضا، اومد هی راه میره نمیشینه. و هم میگن آقا رسول وسط گریه کنا مینشست، گاهی یه کلمه حرف میزد، همه آتیش میگرفتن، نیم ساعت گریه میکردن از آتیش نفسش. آتیش پاره ای شده بود. راه میرفت، همه منتظر بودن یه چیزی بگه. راه میرفت اینجوری نگاه میکرد، میگفت مادر، مادر کجایی؟ مادر، مادر پهلو شکستم کجایی؟ آقا جلسه رو به هم ریخت. بعد از جلسه بهش گفتن چی شد؟ کی بهت آدرس داد؟ مادر مادر چرا میکردی؟ گفت دیشب خانم فاطمه زهرا رو خواب دیدم، فرمود فلانی فلانجا روزه است، بیا یا ما میریم، دوست داریم تو هم بیایی. دوست داریم تو هم بیایی. یعنی حاج آقای تو بازار بالا منبر داشته سخنرانی میکرده، اینقدر مردم رو داشت از جهنم میترسون، محرم زون بود. خب پس آقا رسول هم گذشته اونجوری داشته و هی به خودش میپیچه و عشق میریخته و خوف و اینا، یه طاقت نمیاره. یه دفعه بلند میشه یا حاج آقا ببخشید من یه چیزی بگم، یه سوال بکنم. این که شما میگید آدم رو تو صحرای محشر اینجوری گناهکارا رو رو زمین میکشن، اونجا پس ابوالفضل کجاست؟ ماها رو دست بولو بگید. میگه مردم زدن زیر گریه، وایساد با ابوالفضل صحبت کردن، عباس تو خودت با صورت به زمین افتادی میفهمی دردش چیه. آقا میگه تا غروب مردم نشستن، ای با عباس صحبت کرد، مردم گریه میکردن. این برای کربلای حسین میمیره، با کربلای حسین صفا پیدا میکنه، امامم برای کربلای حسین میمیره، مرحوم قاضی از حضرت عاشورا برای کربلای حسین میمیره. این چیه؟ این کربلا چیه؟ حساب همه جا رو کرده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو عارف به معارف قشنگ دینی خودت بگردان، جامعه ما رو بهترین جامعه مقدم ساز ظهور آقای امام زمان قرار بده، سرعت رشد و توسعه معنویت در جامعه ما روز افزون بگردان. خدای دست مجروح رهبر از انقلاب مملستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، کاستی ها گناهان ما ببخش و بیامرز. به حق این خیمه و خرگاه آقا ابا عبدالله الحسین که از کربلا تا کنون پا بر جاست، ما رو به خیمه آقا امام زمان علیه السلام ملحق بگردان، ما رو جزو اصحاب خالص الولای حضرتش قرار بده. خدایا مقام شهدا عالیست متعالی بگردان، حضرت امام صاحب مهمان آقا ابا عبدالله الحسین پربهره از مجلس ما بگردان، خدای گذشتگان ما از مجلس ما پر بهره قرار بده و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.